فصل هفتم، بکمن و کراوچ. هری از رون دور شد و روی پا بلند شد. آنها به جای شبیه به بخش‌های انتهایی متروک یک پارک جنگلی مه گرفته وارد شده بودند. روبروی آنها دو ساحر عبوس و خسته نشسته بودند. یکی از آنها یک ساعت طلایی بزرگ و تومار بلندی از کاغذ و یک قلم پر در دست داشت. هر دو به طرز ناشیانه شبیه غیر جادوگرها لباس پوشیده بودند. مرد ساعت به دست یک کت و شلوار پوشیده بود و همکارش یک دامن مردانه به پا داشت. آقای ویزلی گفت: سلام باسیل، و لنگه پوتین را برداشت و آن را به مردی که دامن پوشیده بود داد. مرد پوتین را در جعبه‌ای بزرگ حاوی کلیدهای سفر انداخت. هری در جعبه یک روزنامه، یک بطری خالی نوشابه و یک توپ فوتبال سوراخ دید. باسیل با کسالت گفت: سلام آرتور، مرخصی گرفتی نه؟ خوش به حالت. من از دیشب اینجا بیدار بودم. بهتر از اونجا بری کنار. ساعت 5:30 یه گروه دیگه از جنگل سیاه اینجا میان. بذار ببینم گروه شما کجاست؟ در حالی که در تومار میگه زمزمه کرد: ویزلی، ویزلی. خب، تقریبا یه ربع مایل پیاده روی داره. اولین اردوگاه. مسئول گروهتون آقای روبرته. خب، دیگوری اردوگاه دوم آقای پاین. آقای ویزلی به همه اشاره کرد که همراهشان بروند. ممنون باسیل. آنها از جنگل متروکه راه افتادند. در میان مه چیز زیادی دیده نمی‌شد. بعد از 20 دقیقه پیاده روی به کلبه سنگی کوچکی رسیدند. پشت کلبه هری می توانست تصویر مبهم صدها چادر را تشخیص دهد که در میدان شیبدار بزرگی مشرف به یک جنگل تاریک نصب شده بودند. مردی نزدیک در کلبه ایستاده بود و به چادرها نگاه می کرد. هری با یک نگاه فهمید که او تنها غیر جادوگر آن حوالی است. مرد وقتی صدای پای آنها را شنید برگشت و به آنها نگاه کرد. آقای ویزلی با خوشرویی گفت: صبح بخیر. مرد مشنگ گفت: صبح بخیر. آقای ویزلی گفت: شما آقای روبرت هستید؟ مرد مشنگ گفت: بله، شما کی هستید؟ آقای ویزلی گفت: ویزلی، پریروز دو تا چادر رزرو کردم. آقای روبرت در حالی که در لیستی که به در آویزان بود میگشت گفت: آهان، جای شما نزدیک اون بشکه است. فقط یه شب اینجا هستید؟ آقای ویزلی گفت: بله. آقای روبرت گفت: کرایه رو الان حساب میکنید؟ آقای ویزلی گفت: و کمی از کلبه فاصله گرفت و هری را جلو کشید و آهسته گفت: هری کمکم کن. و یک دسته پول غیر جادوگری از جیبش بیرون آورد و شروع به جدا کردن اسکناس ها کرد. این یه 10 پوندیه نه؟ آها، اینجا شماره رو نوشته. پس این 5 پوندیه. هری با صدای آهسته در حالی که می دانست آقای روبرت سعی می کند حرفایشان را بشنود گفت: نه، این 20 پوندیه. آها، بله، پس این، نمیدونم، من تیک کاغذهای کوچیکو نمیشناسم. آقای روبرت وقتی که آقای ویزلی با مبلغ درست پول به سمتش میآمد پرسید: خارجی هستین؟ آقای ویزلی که گیج شده بود گفت: خارجی؟ آقای روبرت در حالی که به دقت به آقای ویزلی نگاه میکرد گفت: شما اولین نفری نیستی که پولا رو نمیشناسین. همین 2 دقیقه پیش 2 نفر میخواستن با سکه‌های طلایی به اندازه یک کلانمدی کرایه بدن. آقای ویزلی با نگرانی گفت: واقعا؟ آقای روبرت در قوطی کوچکی دنبال پول خورد گشت. تا به حال هیچ وقت اینجا انقدر شلوغ نبوده. و به اطراف مزرعه مه گرفته نگاهی انداخت و گفت: صدها نفر اینجا رو زیر و رو کردن. معمولا مردم فقط. آقای ویزلی دستش رو برای گرفتن بقیه پول جلو برد. واقعا؟ اما آقای روبرت پول را به اون نداد. فکری کرد و گفت: آره، از همه جا اومدن، یه عالم خارجی. البته همه خارجی نیستن، آدمای عجیبی هم هستن. یکی از اونا دامن مردونه به تن داشت. آقای ویزلی مشتاقانه پرسید: نباید اینطوری میکرد؟ آقای روبرت گفت: این شبیه یه نوع، نمیدونم، یه نوع گرده هماییه. انگار همشون یکدیگر رو میشناسن، مثل یک مهمونی بزرگه. در همان لحظه ساحری با شلوار گلف در هوای نزدیک در کلبه آقای روبرت ظاهر شد و بلافاصله در حالی که چوب دستیش را به سمت او گرفته بود گفت: نسیان. چشمان آقای روبرت از حال رفت، گره ابروانش باز شد و حالتی رویایی صورتش را فرا گرفت. هری علائم کسی را که حافظه‌اش تغییر یافته در او تشخیص داد. آقای روبرت مؤدبانه با آقای ویزلی گفت: اینم نقشه اردوگاه و بقیه پولتون. آقای ویزلی گفت: خیلی ممنون. ساحری که شلوار گلف به پا داشت به همراه آنها به طرف در اردوگاه راه افتاد. انگار خیلی خسته بود. اصلاح نکرده بود و زیر چشمانش کبود شده بود. وقتی به اندازه کافی از آقای روبرت دور شدند، آهسته به آقای ویزلی گفت: نمیدونی چقدر دستش بدبختی کشیدیم. باید روزی 10 بار افسون حافظه رو روش اجرا کنم. این لودو بگمن هم اصلا کمک نمیکنه. فقط بلد بچرخه و بلند بلند در مورد بلاجر و کوافلا حرف بزنه. اصلا هم فکر امنیت مشنگا نیست. خدا کنه هرچی زودتر برنامه تموم شه. و سپس ناپدید شد. جنی با تعجب گفت: مگه آقای لودو بگمن رئیس ورزشگاه سایری نیست؟ باید بدونه که جلوی غیر سایرا نباید در مورد بلاجر حرف بزنه، مگه نه؟ آقای ویزلی همینطور که آنها را به سمت در اردوگاه هدایت میکرد لبخند زنان گفت: چرا، باید بدونه، اما لودو همیشه امنیت و کمی شل میگیره. با این حال برای وزارت ورزشگاه جادویی وزیری بهتر از او پیدا نمیشه. اون خودش زمانی برای تیم ملی کویدیش انگلیس بازی میکرده. میدونی اون بهترین نوک حمله ایه که تیم زنبورها داشته. آنها در اردوگاه مه گرفته از بین ردیف چادرها گذشتند. اکثر چادرها کاملا عادی به نظر می‌رسیدند. صاحبان آنها سعی کرده بودند تا جایی که می‌شود چادرهایشان را شبیه چادرهای غیر جادوگرها برپا کنند. اما لغزش‌هایی هم داشت. بعضی از آنها روی چادر دودکش و زنگ نصب کرده بودند. با این حال اینجا و آنجا نوعی حس جادویی موج می‌زد که باعث می‌شد هری از اینکه آقای روبرت شک کرده بود اصلا متعجب نباشد. در نیمه راه بالای تپه تصویری از یک خانه شبیه به یک قصر کوچک دیده می‌شد که در ورودی آن تعدادی طاووس ایستاده بودند. کمی آن طرف‌تر از کنار یک چادر 3 طبقه که چندین مناره داشت رد شدند. نزدیک آن چادر یک باغ قرار داشت که با ساعت آفتابی و فواره تزیین شده بود. آقای ویزلی لبخند زد: همیشه همین جوریه. اصلا نمیتونیم به دیگران که میرسیم پوز ندیم. خب رسیدیم بچه‌ها، نگاه کنید، اینجا جای ماه. آنها درست به مرز جنگل رسیده بودند. اینجا یک فضای خالی بود و علامت کوچکی در زمین فرو رفته بود. ویزلی. آقای ویزلی با خوشحالی گفت: بهتر از این نمیشه. استادیوم درست اون طرف جنگله. ما در نزدیکترین نقطه نسبت به اون قرار داریم. او کوله پشتیش را روی زمین گذاشت و با هیجان گفت: خب اینجا جای جادو کردن نیست. واقعا میگم، ما اینجا سرزمین غیر جادوگراست. ما این چادرها رو با دست نصب می‌کنیم. دربار خیلی مشکل باشه. مشنگا همیشه همین کارو میکنن. خب هری از کجا شروع کنیم بهتره؟ هری هرگز در طول عمرش به پیکنیک نرفته بود. دوسلی‌ها هرگز او را به تعطیلات نبرده بودند. همیشه او را نزد خانم فیگ همسایه پیرشان میگذاشتند و خودشان بیرون میرفتند. به هر حال او و هرمیونی فهمیدند که میخوا و تناپا را کجا نصب کنند. آقای ویزلی بدتر کارها را زیاد میکرد، چون وقتی میفهمید که آنها چه کاری میتوانند انجام بدهند زیادی هیجان زده میشد. بالاخره آنها توانستند 2 تا چادر ژولیده نصب کنند. همه آنها ایستادند تا نتیجه کارشان را ببینند. هر کس این چادرها را می‌دید اصلا فکر نمی‌کرد که متعلق به چند جادوگر باشد. هری فکر کرد که به زودی بیل و چارلی و پرسی هم می‌رسند و روی هم 10 نفر می‌شوند. انگار هرمیونی هم به همین مسئله فکر می‌کرد. او با سردرگمی به هری نگاه کرد. آقای ویزلی 14 صبا وارد اولین چادر شد. او از داخل چادر گفت: خب فکر میکنم جا قدری تنگ باشه، اما همه جا میشیم. بیایید داخل رو ببینید. هری خم شد و زیر چادر رفت. دهانش از تعجب باز مانده بود. او وارد جایی شبیه به یک آپارتمان 3 خوابه قدیمی با دستشویی و حمام شده بود. هری با تعجب متوجه شد که دکوراسیون آنجا دقیقا شبیه دکوراسیون خانه خانم فیگ است. روی صندلی‌های جور و جور روکش گرفته شده بود و همه جا بوی گربه می‌آمد. آقای ویزلی گفت: من این چادر رو از پرکینز پیر در اداره قرض گرفتم. اون دیگه خیلی به پیکنیک نمیره. او یک کتری خاک گرفته را برداشت و داخل آن را نگاه کرد. ما آب احتیاج داریم. رون گفت: روی این نقشه‌ای که اون غیر جادوگر به ما داد یه شیر آب هست. اون طرف اردوگاه. آقای ویزلی کتری را به همراه 2 قابلمه به آنها داد و گفت: خب پس تو هری و هرمیونی برید آب بیارید. ما هم کمی چوب برای آتش جمع می‌کنیم. رون گفت: اما ما یه اجاق داریم. آقای ویزلی گفت: پس امنیت پاد جادوبند چه میشه رون؟ هری و رون و هرمیونی بعد از بازدید از چادر دخترها که کمی کوچکتر از چادر قبلی بود و البته بوی گربه هم نمیداد، به همراه قابلمه و کتری در اردوگاه راه افتادند. حالا خورشید بالا آمده بود و آنها میتوانستند شهر کوچک چادرها را مشاهده کنند. آنها راهشان را از بین چادرها باز میکردند. و با اشتیاق اطراف را می نگریستند. هری تازه داشت حس می کرد که جمعیت ساحران و ساحره ها در زمین زیاد است. افراد اردوگاه کم کم داشتن بیدار می شدند. اولین چیزی که جلب توجه می کرد جادوگران خردسال بودند. هری قبلا هرگز جادوگرانی به این کم سن و سالی ندیده بود. پسرای 2 ساله بیرون یک چادر ایستاده بود و چوب دستیش را به سمت یک سوسک کوچک در علفان نشانه رفته بود. وقتی از او رد شدند مادرش از چادر بیرون آمد و گفت: چند بار بهت بگم کوین، چرا چوب دستی بابا رو برمیداری؟ او پایش رو روی سوس گذاشته بود. سوس منفجر شد. صدای فریاد او که با فریادهای پسر بچه قاطی شده بود از دور به گوش می رسید. کمی آن طرف در 2 جادوگر کوچک را دیدند که فقط کمی از کوین بزرگتر بودند. آنها روی دست جاروهای اسباب بازی که کمی از زمین فاصله می گرفت سوار شده بودند. یکی از نیروهای انتظامات به سمت آنها دوید و گفت: تو روز روشن پدر و مادرتون کجان؟ اینجا و آنجا ساحران بزرگسال از چادرهایشان بیرون می آمدند و مشغول درست کردن صبحانه می شدند. بعضی از آنها اطراف را می پاییدند و با چوب دستیهایشان آتش درست می کردند. آنها با نگاه های عجیب کبریت می زدند. انگار مطمئن بودند که کبریت آتش درست نمی کند. 3 جادوگر آفریقایی یک بحث جدی را انداخته بودند. همه آنها رداهای سفید بلندی به تن داشتند و چیزی شبیه به یک خرگوش را روی آتشی به رنگ بنفش کم رنگ می پختند. یک گروه از جادوگرهای میانسال آمریکایی داشتند با خوشحالی گپ می زدند. هری می شنید که می گویند انستیتوی جادوگرها. هری صدای حرف زدن به زبان عجیبی را از داخل چادرها می شنید و فکر می کرد که امکان ندارد یک کلمه از اینها را هم بفهمد. رون گفت: ای من همه چیزو به رنگ سبز می بینم. مشکل از چشم رون نبود. آنها وارد قسمتی شده بودند که همه چادرها با شبدر ایرلندی پوشیده شده بود. آنها شنیدند که یک نفر نام آنها را صدا می زند. هری، رون، هرمیونی. این سیمس فینیگان بود. همکلاسی آنها در دسته گریفیندور. او روبروی یک چادر پوشیده از شبدر کنار زنی نشسته بود که حتما مادرش بود. بهترین دوستش دین تامس هم آنجا بود. وقتی هری و رون و هرمیونی برای احوالپرسی نزدیک شدند، سیمس گفت: از دکوراسیون اینجا خوشتون میاد؟ انتظامات خیلی خوشش نیامد. خانم فینیگان گفت: برای چی نباید رنگ مورد علاقمون رو نشون بدیم؟ باید می‌دیدید بلغاریا چه چیزایی به چادرشون آویزون کردن. حتما شما هم طرفدار ایرلندید، نه؟ آنها گفتند که طرفدار ایرلند هستند. سپس راه افتادند که بروند. رون در راه گفت: انگار ممکن بود جرأت کنیم بین اون چادرها طرفدار جای دیگه هم باشیم. هرمیونی گفت: دلم میخواد بدونم بلغاریا چه چیزایی به چادرهاشون وصل کردن. هری گفت: خب بریم ببینیم. و به سمت چادرهایی که پرچمی به رنگ سبز و قرمز و سفید داشت اشاره کرد. چادرهای اینجا با گیاه پوشیده نشده بود، اما هر کدام از آنها یک پوستر داشتند. پوستری از یک صورت با ابروهای پرپشت سیاه. البته تصویر متحرک بود، اما تنها حرکتش چشمک زدن بود. رون آهسته گفت: کرومه. هرمیونی گفت: چی؟ رون گفت: کروم، ویکتور کروم، جستجوگر تیم بلغارستان. هرمیونی در حالی که به تصاویر کروم که با آنها چشمک میزد نگاه میکرد گفت: خیلی قیافه بد اونقی داره. رون گفت: بد اونق کی به قیافش نگاه میکنه؟ اون آخرشه، خیلی جوونه، فقط 18 سالشه. اون یه نابغه است. صبر کن امشب میفهمی، خودت میبینی. نزدیک شیر آب صف بسته شده بود. هری و رون و هرمیونی انتهای صف ایستادند. درست پشت سر 2 مرد که بحث داغی را راه انداخته بودند. یکی از آنها جادوگر پیری بود که لباس خواب گلگلی بلندی به تن داشت و دیگری مطمئناً یکی از انتظامات بود که شلوارش به تنش گریه می‌کرد. آرچی، این چیه پوشیدی؟ خواهش می‌کنم عوضش کن. این مرد غیر جادوگر همینطوریان به اندازه کافی شکش برده. جادوگر پیر گفت: اما من اینو توی مغازه غیر جادوگری خریدم. غیر جادوگرها اینا رو میپوشن. جادوگر انتظاماتی گفت: زنای غیر جادوگر میپوشن، نه مردا. مردا از این چیزا نمیپوشن. و به شلوارش اشاره کرد. مردا این چیزا میپوشن. پیرمرد گفت: من نمیخوام از این چیزا بپوشم. میخوام پاهم باد بخوره. هرمیونی داشت از خنده میمرد. برای همین از صف خارج شد و بالاخره وقتی آرچی آب برداشت برگشت. این بار آنها در حالی که زیر وزن آب آهسته تر راه می رفتند به سمت چادرهایشان راه افتادند. اینجا و آنجا دائما به چهرهای آشنا بر می خوردند. دانش آموزان هاگوارتز با خانواده هایشان آنجا بودند. اولیور وود کاپتان قدیمی دسته هری در مدرسه که تازه فارغ التحصیل شده بود هم آنجا بود. او هری را به طرف چادرشان کشید تا او را به پدر و مادرش معرفی کند. بعد از او به انری مکمیلان برخوردند، دانش آموز سال چهارم در گروه هافلپاف، و کمی آن طرف هم چوچانگ را دیدند، دختری زیبایی که جستجوگر تیم ریونکلا بود. او دست تکان داد و به هری لبخند زد. هری بیس خورد و مقدار زیادی از آب را روی زمین ریخت. هری بلافاصله برای اینکه ریشخندهای رون را تمام کند به دسته ای از نوجوانان که قبلا هرگز ندیده بودند اشاره کرد. او گفت: فکر می‌کنی اونا کیان؟ مال هاگوارتس که نیستن نه؟ رون گفت: فکر کنم خارجیان و مدرسه‌های دیگه میرن. تا به حال من هیچ مدرسه دیگه‌ای ندیده بودم. بیل یک دوست مکاتبه‌ای داشت که در برزیل مدرسه میرفت. این موضوع مال سالها پیشه. اون می‌خواست بره اونو ببینه، اما خرج سفرش خیلی زیاد بود. دوست مکاتبه‌ایش هم خیلی ناراحت شد. یه کلاه نفرین شده واسش فرستاد که گوشاشو دراز کرد. هری خندید، اما تعجبش را از وجود مدارس جادوگری دیگر بروز نداد. اینجا بچه‌های زیادی با ملیت‌های دیگر می‌دید. قبلا فکر می‌کرد هاگوارتس تنها مدرسه ساحری دنیاست. هری به هرمیونی نگاه کرد که اصلا به نظر نمی‌رسید این اطلاعات برایش تازه باشد. شکی نبود او در مورد دیگر مدارس جادوگری در کتاب‌ها خیلی چیزها خوانده. وقتی بالاخره به چادر رسیدن، جورج گفت: کجا رفته بودید؟ رون در حالی که آب را روی زمین می‌گذاشت گفت: توی راه خیلی یارو دیدیم. شما هنوز آتیش روشن نکردید؟ فرد گفت: بابا داره با سیخ کبریت ها عشق میکنه. آقای ویزلی نتوانسته بود با کبریت آتش روشن کند، نه اینکه سعیش را نکرده باشد. دور و برش پر از چوب کبریت های نیم سوخته بود، اما اصلا ناراحت نبود. بالاخره آه، او یک کبریت را روشن کرد و آنقدر تعجب کرد که کبریت از دستش افتاد. هرمیونی با مهربانی گفت: بذارید ببینم آقای ویزلی، و کبریت را از آقای ویزلی گرفت و به او نشان داد چطور آن را روشن کند. بالاخره آتش روشن شد، اما یک ساعت طول کشید که به اندازه کافی برای پختن غذا شعله بگیرد. بالاخره آتش آماده شد و آنها مرغ‌ها را برای پختن روی آتش گذاشتند. همان موقع بیل و چارلی و پرسی از داخل جنگل ظاهر شدند. پرسی گفت: همین الان غیب ظاهر شدند پدر، فرودم عالی بود. آنها هنوز غذایشان را تمام نکرده بودند که آقای ویزلی از جا پرید و شروع به دست تکان دادن به مردی کرد که داشت با آنها نزدیک می‌شد. آها، مرد ثانی ها، لودو بگمن. لودو بگمن قابل توجه ترین مردی بود که هری تا به حال دیده بود. حتی از آرچی پیر که لباس شب زنانه به تن داشت هم تابلوتر بود. او ردای کویدیچی با راهروهای افقی زرد و سیاه به تن داشت. تصویری از یک زنبور به سینه‌اش چسبیده بود. او مردی میانسال و قوی هیکل بود. ردایش روی شکم گنده‌ای که مطمئناً وقتی برای تیم ملی انگلستان کویدیچ بازی می‌کرده به آن بزرگی نبوده، کشیده شده بود. دماغش کج شده بود، احتمالاً در اثر ضربه یک بلاجر شکسته بود. اما چشمان گرد و آبی او به همراه موهای کوتاه و صورت خجالت زدهش او را بیشتر شبیه به یک پسر بچه قوی هیکل دبیرستانی نشان میداد. بگمن گفت: اوه، اینجا رو. او طوری راه می رفت که انگار میخ در پایش فرو می رود. مشخص بود که خیلی هیجان زده است. او وقتی به آتش نزدیک شد گفت: آرتور پیرمرد، عجب روزی، عجب روزی، هوا بهتر از این نمیشد. یه شب صافو در پیش داریم، همه چی مرتبه. پرسی جلو دوید و دستش را برای دست دادن با لودو جلو برد. آقای ویزلی لبخندی زد و گفت: اوه بله، این پسرم پرسیه، تازه تو وزارتخونه استخدام شده. اینم فرده. نه جورج، ببخشید، این یکی فرده. اینم بیل، چارلی، رون، دختران جینی و دوستان رون، هرمیونی گرینجر و هری پاتر. بگمن با شنیدن اسم هری کمی یکه خورد و چشمانش همان حرکت آشنا را به سمت اثر زخم پیشانی هری طی کردند. آقای ویزلی ادامه داد: خب این هم لودو بگمنه، حتما اونو میشناسید. بلیط‌های درجه یک رو بگمن تهیه کرد. بگمن دستش را به نشانه این که کاری نکردم تکان داد و با اشتیاق پرسید: روی بازی شرط من یا آرتور؟ من با رودی پانتر شرط بستم که اول بلغارستان گل میزنه. آرتور گفت: سر یه گالیون شرط می‌بندم که ایلند می‌بره. لودو بگمن که توی ذوقش خورده بود گفت: فقط یه گالیون؟ خیلی خب، کسی دیگه شرط نمی‌بنده؟ آقای ویزلی گفت: اونای برای شرط بستن خیلی جوونن، مالی دوست نداره. فرد در حالی که به سرعت پول‌هایش رو از جیبش در می‌آورد گفت: ما سر 37 گالیون و 15 سیکل و 3 نات شرط می‌بندیم که ایلند می‌بره، ولی کرام اسنیچو می‌گیره. آها، به علاوه یک چوب دستی قلابی هم داریم که به پول‌ها اضافه میشه. پرسی آهسته گفت: این آشغالا رو با آقای بگمن نشون ندید. اما آقای بگمن اصلا فکر نمی کرد که آن چوب دستی قلابی آشغال است. صورت پسرانش از شدت هیجان دیدن چوب دستی برق می زد. او چوب دستی را از فرد گرفت و وقتی صدای انفجار چوب دستی را که به یک جوجه پلاستیکی تبدیل شد شنید از خنجه منفجر شد. عالیه، سالهاست از اینجا چیزا ندیدم. 5 گالیون می خرمش. پرسی از تعجب خوشش زده بود. آقای ویزلی زیر لب گفت: بچه‌ها من دلم نمیخواد شرط ببندید. مادرتون ناراحت میشه. این همه پسنداز شماه. لودو گفت: آرتور بازی رو خراب نکن. اونا به اندازه کافی بزرگ شدن. خب پس میگی کروم اسنیچ رو میگیره ها؟ نخیر بچه‌ها امکان نداره. آقای ویزلی نومیدانه به لودو بگمن نگاه کرد و دفترچه‌ای درآورد و نام دو قلوها را در آن نوشت. جورج در حالی که تکه کاغذی را که بگمن به او داد در جیبش میگذاشت گفت: هورا. بگمن با خوشحالی به سمت آقای ویزلی برگشت و گفت: من منتظر آقای کراوچ هستم که بیاد. همتای بلغاری من داره مشکل آفرین میشه. نه من زبونشو میفهمم نه اون زبون منو. کراوچ میتونه مشکلمو حل کنه. اون به 150 زبان تسلط داره. پرسی از شدت هیجان یادش رفت خودش را گرفته بود. نه آقای کراوچ اون میتونه به بیش از 200 تا زبون صحبت کنه. آقای ویزلی گفت: از برتا جوکینز خبری نشد؟ بگمن روی چمن نشست و با خیال راحت گفت: حتی نامه هم نرسیده. اما به زودی پیداش میشه. بیچاره برتای پیر. حافظش مثل یه پاسیل سوراخ داره و حس جهتیابیش هم خراب شده. حتما گم شده. فکر کنم طرفای اکتبر در اداره پیداش بشه و فکر کنه هنوز جولایه. آقای ویزلی در حین اینکه پرسی فنجان چای را به آقای بگمن میداد گفت: فکر نمی‌کنی بهتره کسی رو دنبالش بفرستی؟ بگمن که چشمان معصومش گشاد شده بود گفت: بارتی کراوچ هم دارم همینو میگه، اما الان هیچ کس بیکار نیست. ای حلال زاده بارتی. درست همان موقع ساحری کنار آتش آنها ظاهر شد. او واقعا نقطه مقابل لودو بگمن بود. بارتی کراوچ مردی شق و رق و پیر بود. یک کت شلوار تمیز و کروات به تن داشت. سیبیل باریک و مسواکیش انگار با خطکش مرتب شده بود و کفش‌هایش حسابی برق می‌زدند. هری فهمید که چرا پرسی آنقدر مرید اوست. پرسی واقعا شیفته اجرای مو به موی قانون بود و آقای کراوچ هم قانون جادوبند بودن را در اردوگاه مو به مو اجرا کرده بود. هری شک داشت که عمو ورنن هم بتواند تشخیص بدهد که او یک جادوگر است. او شبیه یک مدیر بانک شده بود. لودو با اشتیاق گفت: اینجا روی چمن بشین بارتی. اما آقای کراوچ با بی‌صبری گفت: نه ممنونم لودو. داشتم همه جا دنبالت می‌گشتم. بلغاری‌ها اصرار دارن که 12 صندلی دیگه به لوژ مخصوص اضافه کنیم. به هر حال بگمن گفت: پس حرفشون اینه؟ اونقدر لهجهشون غلیظه که فکر کردم میگن ما یک جفت موچین میخوایم ازتون قرض بگیریم. پرسی با نفس بریده گفت: آقای کراوچ چای میل دارید؟ آقای کراوچ با تعجب به اون نگاه کرد و گفت: اوه بله، به هر حال متشکرم. چای فرد و جورج توی گلویشان پرید و پرسی که گوشهایش قرمز شده بود کتری را برداشت تا چای بریزد. آقای کراوچ تا چشمش با آقای ویزلی افتاد گفت: آرتور با تو هم کار مهمی داشتم. به هر حال علی بشیر توی راه و میخواد در مورد گمرک قالیچه‌های پرنده صحبت کنه. آقای ویزلی آه بلندی کشید و گفت: من همین هفته پیش براش نامه فرستادم. 100 بار واسش نامه فرستادم. گفتم که قالیچه‌ها جز اشیاء قابل افسون کردن غیر جادوگرا شناخته میشن، اما اصلا گوشش بدهکار نیست. آقای کراوچ در حالی که فنجان چای را از پرسی میگرفت گفت: نه بدهکار نیست، میخواد به انگلستان قالی صادر بکنه. بگمن گفت: خب این چیزا هرگز جای دست جارو رو نمیگیره. آقای کراوچ گفت: علی بشیر فکر میکنه که قالیچه برای مسافرت خانوادگی بهتره. من یادمه که قبل از اینکه استفاده از قالیچه پرنده ممنوع بشه، پدر بزرگم یه قالیچه 12 نفری داشت. کراوچ طوری صحبت میکرد که انگار میخواست به همه بفهماند حتی اجدادش هم پایشان را از قانون آن طرف نمیگذاشتند. بگمن گفت: پس تو مشغولی بارتی. کراوچ با بی‌صبری گفت: تقریبا سر و سامون دادن به کلیدهای سفر در 5 قاره دنیا کار راحتی نیست لودو. به هر حال. آقای ویزلی گفت: فکر کنم هر دوتای شما برای مسابقه راحت میشید. لودو بگمن تعجب زده گفت: راحت؟ تا به حال در عمرم انقدر خوش نگذشته. البته نه اینکه هیچ نگرانی نداشته باشیم، نه. مگه نه بارتی؟ آقای کراوچ ابروانش را بالا انداخت و گفت: قرار بود قبل از مشخص شدن جزئیات اونو اعلام نکنیم. بگمن بلافاصله گفت: ای بابا جزئیات اونا اونو امضا کردن، نه موافقت کردن، نه بچه‌ها به زودی همه چی رو می‌فهمن چون توی هاگوارتس. آقای کراوچ وسط حرف او پرید و گفت: لودو ما الان باید پیش بلغاریا باشیم. به هر حال از چای ممنونم. او فنجان پر از چای را به پرسی داد و منتظر ماند. مگمن بلند شد و چایش را سر کشید و گفت: به زودی میبینمتون. برهار در لوژ مخصوص کنار هم میشینیم. بعد برای آنها دست تکان داد. بارتی کراوچ به خوشی سر تکان داد و هر دوی آنها ناپدید شدند. فرد فوراً پرسید: قراره تو هاگوارتس چی بشه پدر؟ اونا در مورد چی صحبت میکنن؟ آقای ویزلی در حالی که لبخند زد گفت: خودتون به زودی میفهمید. پرسی که خودش را گرفته بود گفت: این اطلاعات سریه. آقای کراوچ حق داشت که نخواد همه بو ببرن. فرد گفت: برو بابا، به هر حال. هرچه زمان می‌گذشت، هیجان در اردوگاه بیشتر می‌شد. انتظامات از تذکر دادن به جادوگرانی که قانون انجام ندادن جادو را می‌شکستند، دست برداشته بودند. فروشنده‌های دوره‌گرد با وسایل افسون شده فوق‌العاده جابجا ایستاده بودند و وسایل تبلیغاتی عجیبی می‌فروختند. پرچم‌های کشورهای بلغارستان و ایرلند که موج می‌زدند و سرود ملی کشورشان را می‌خواندند، وسایل آتش‌بازی و شیرهای کوچکی که می‌غریدند. رون به هری گفت: تمام تابستون پولامو جمع کردم که حالا خرید کنم. به همراه هرماینی به سمت فروشگاه‌ها راه افتادند. رون یک کلاه سبز رنگ با شبدرهای رقصان و یک عکس کوچک از ویکتور کروم جویای تیم بلغارستان را خرید. کروم توی عکس دست رون جلو عقب می‌رفت و با ابرو به گل سبز بالای سرش اشاره می‌کرد. هری مشتاقانه به سمت چرخی پر از دوربین‌های دوچشمی کوچک رفت. فروشنده ساحر با اشتیاق گفت: این دوربین‌ها یه چشمی‌ان. میتونید با اونا رو صحنه آهسته کنید و تکرار کنید. تازه میتونن قدم به قدم صحنه‌ای که می‌خواید برعکس نشون بدن. هر کدوم با تخفیف 10 گالیون. رون در حالی که کلاهش را تکان داد، با حسرت به دوربین‌های یک چشمی خیره شد و گفت: کاش اینا نخریده بودم. هری به جادوگر فروشنده گفت: 3 تا بده. رون قرمز شد و گفت: نه هری، زحمت نکش. او همیشه نسبت به این واقعیت که هری با به ارث بردن ثروت کمی از پدر و مادرش از او پولدارتر است حساس بود. هری در حالی که دوربین‌های یک چشمی را به دست او و هرمیونی می‌داد گفت: در عوض از من هدیه کریسمس نمی‌گیرید. رون در حالی که لبخند می‌زد گفت: عادلانه است. هرمیونی گفت: ممنونم هری. آنها در حالی که کیف پول‌هایشان خیلی سبک‌تر از قبل شده بود به چادرهایشان برگشتند. چارلی و بیل و جینی هم گل‌های سبز خریده بودند و آقای ویزلی هم پرچم ایرلند را در دست داشت. فرد و جو چیزی نخریده بودند چون همه پول‌هایشان دست بگمن بود. بعد صدای انفجار بزرگی از پشت جنگل آمد. نور سبز و قرمز همه جا را در بر گرفت و مسیر را به سمت استادیوم روشن کرد. آقای ویزلی که به اندازه بچه‌ها هیجان‌زده شده بود گفت: وقتشه، بیایید بریم.